بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که ذکر زیبایش آرامش جان هاست، او را می ستاییم و بر نعمت های بیشمارش او را شاکریم. درود می فرستیم به محضر مبارک نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام می گیم به شما عزیزانی که با شبکه جهانی ولایت همراهید و زمزم احکام رو از این لحظه تماشا میکنید. تا حدود 55 دقیقه دیگه که در خدمت شما بزرگواران هستیم و انشاءالله پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان. راههای ارتباط با برنامه رو همکاران من زیرنویس میکنن، هم از طریق سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت با ما میتونید مرتبط باشید و سوالهاتون رو بفرستید و هم از طریق شماره تلفن هایی که همکنون همکاران من زیرنویس کردن میتونید سوالتون رو به صورت مستقیم با کارشناس محترم برنامه در میان بگذارید. توفیق داریم در این جلسه هم مانند فرصت‌های قبل در خدمت میهمان عزیز بزرگوارمون استاد محترم حوزه علمی قم جناب آقای وحیدپور هستیم. خدمت حضرت علی سلام میگم، خیلی خوشحالم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان و عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه، هر کجای این جهان پهناور که هستید، عرض سلام و ادب و احترام دارم و خدای رو شاکرم باز هم توفیق خدمتگزاری به محضر شما رو به من عنایت فرمود. امیدوارم که توفیق مضاعفی داشته باشم برای پاسخگویی به سوالات شما عزیزان.
خیلی ممنون و متشکرم از محضر حضرت عالی. بریم سراغ پیامک هاتون تا انشاءالله برنامه بیشتر اختصاص پیدا کنه به سوال های شما عزیزان. جناب علوی از هلند سوالی رو فرستادن که من اینجا راننده تاکسیران هستم، حالا اینطوری نوشتم،
علی،
و هر روز کاری مبلغ 50 یورو پس‌انداز میکنم، تا آخر سال کاری مبلغ 6-7 هزار یورو پرداخت کنم، در غیر اون صورت من جریمه میشم. آیا به این پولی که برای این منظور پس انداز میشه خمس تعلق میگیره یا خیر؟
بله، ببینید، پولیست که پس انداز شده، پولیست که پس انداز شده از درآمد بین سالشون و سال بهش میخوره، سر سال خمسی چون این پول مصرف نشده و اضافه بر مصرفشون بوده، خمس بهش تعلق میگیره، گرچه ممکن است انگیزه پس انداز هم چنین چیزی باشه که خلاصه من به این پول نیاز دارم. معمولا هم کسانی که پس انداز میکنن پول رو انگیزه مشابه این رو دارن. پس انداز فلسفه‌اش همینه دیگه، پس انداز میکنیم برای روز مبادا.
حالا ایشون یه چیزی تو سوالشون اومده بود، من این مقدار ذهنم مشغول شده، نمیدونم حالا از اتالیا هم دقت کردید، پس انداز میکنم تو آخر سال کاری مبلغ 6-7 هزار یورو پرداخت کنم، در غیر آن صورت من جریمه میشم. نمیدونم حالا این پولو میخواد به جایی بده، یعنی جزء مخارج سالش حساب میشه.
ظاهرا اینجوری است که سالانه بلد. باید یه مبلغی رو پرداخت کنه و اینو پس انداز میکنه، جمع بشه که این رو پرداخت بکنه. عرض کردم طبیعتا پسندازها همینطور هست،
یعنی بابت اون کاری که میکنه یه امتیازی بهش دادن این پولو میده اونجا ظاهرا
احتمالاً. ولی میخوام عرض بکنم که ببینید پسندازها معمولا و طبیعتا همینطور است. اصلا فلسفه پسنداز همینه که انسان پسنداز میکنه برای وقتی که این پول رو میخواد و نمیتونه یک دفعه تامین بکنه، ناچار است که جزئی جزئی روی هم قطره قطره نار جمع بکنه. خب اگر اینجور باشه که خمس بهش واجب نباشه، همه پسندازها دیگه خمس نداره. اینجوری نیست، پسنداز که سال بهش میخوره خمس دارد، گرچه پسنداز کرده برای یک نیاز جدی، مگر بعضی موارد. بله اینو من عرض بکنم،
بفهم
استثناشم بگم، مگر بعضی موارد. بعضی موارد چیه؟ مثلا فرض کنید کسی میخواد خونه بخره، ناچاره که مدتی پول رو پس انداز بکنه، جمع بکنه. به عنوان مثال، اینم طبق همه فتاوا خیر، بعضی از آقایون مثل آیت الله مکارم، آیت الله صافی، آیت الله شبیری، اینا تقریبا که فرمودن اگر نمیتونی یک دفعه پول اون خانه‌ای که میخواد تهیه بکنه نداری یه دفعه بده، ناچار هست. در بعضی موارد، مثال زدم، اونم از بعضی از آقایون فقها، فتوای همه نیست.
ممنون و متشکرم از جناب استاد وحیدی. سوال بعدی رو جناب حمیدی از آلمان برای برنامه زمزم احکام فرستادن از طریق سامانه پیامک. سوالم این است که نماز قفیله تا چقدر درسته از نظر روایات، و آیا فقط باید این نماز رو بعد از مغرب بخونیم، یعنی بعد از نماز مغرب،
بلی.
یا اینکه نه در هر وقتی میشه خون؟
خب ببینید، من اینجا ناچارم یک مقدمه تقریبا فنی و تخصصی عرض بکنم، و اون این است که ما احکاممون رو که از اسلام میخوایم داشته باشیم، یا باید خودمون متخصص باشیم، یعنی مجتهد باشیم، یا باید به متخصص رجوع بکنیم. ماهایی که خودمون مجتهد نیستیم به متخصص رجوع میکنیم، مطمئنیم و میدانیم که مجتهد بدون دستیابی به مدارک و منابع دست اول و اصلی هیچگاه به خودش جرأت فتوا دادن نمیده. هیچگاه. یعنی محال است، این رو خیلی با قاطعیت میگم، محال است که فقیهی، مرجع تقلیدی، بخواد فتوایی بده، حالا فتوا بده که یه چیزی واجب است، فتوا بده یه چیزی حرام است، فتوا بده یک چیزی مستحب است، فتوا بده یک چیزی مکروه است، فرق نمیکنه. هیچ فرقی نمیکنه. همونطوری که مجتهد شما، مرجع تقلید شما میگه آقا نماز ظهر است واجب است، وقتش اینه، رکعاتش اینه، مستحبات هم همینه. این که ایشون میفرمان که نماز قفیله آیا صحیحه یا صحیح نیست، ببینید نماز قفیله هم کی گفته مستحب است؟ ما که سر خود که نمیگیم نماز قفیله مستحبه. اینم مرجع تقلید تو رسالش نوشته، رساله مجموعی از احکام، ممکنه مکروه باشه، مستحب باشه، حرام باشه، واجب باشه، فرق نمیکنه. همون مرجع تقلیدی که شما دارید و ازش تقلید میکنید، واجبات رو، محرمات رو تقلید میکنید، مستحبات و مکروهات هم همون مرجع تقلید میگه. همون مرجع تقلید میگه نماز قفیله بین نماز مغرب و عشا مستحب است. پس حتما مدرکی داشته، حتما روایاتی داشته، حتما روایات رو ایشون بر اساس اون روش اجتهادی خودش اون روایات رو صحیح میدانسته، بر اساس اون ماده فتوایی به استحباب داده. و الا اگر مدرکی نمیداشت، هیچ فقیهی حاضر نبود که یه چیزی رو به نام دین، مارک دین بهش بزنه و به شما اعلان بکنه که این مستحبه. اینو اسمش میذارن بدعت. هیچ فقیهی حاضر به بدعت گذاری نیست، حاضر به نسبت دروغ دادن به خدا نیست. مستحب است، یعنی خدا فرموده. وقت چطور میشه که مدرکی نداشته باشه و مرجع تقلید بیاد فتوا بده به این که مستحب است و دروغی رو به خدا نسبت بده، و اون وقت خدایی نکرده مشمول اون آیه معروف بشه که فمن اظلمو ممن افترا علی الله کذبا. چه کسی است ستمگر، ستمگرتر از افرادی که به خدای متعال الان شاید دروغ می‌بندن، وقتی این دروغ رو به خدا بسته، چنین چیزی نه جهنم میره، حاضر نیست این کارو بکنه. مطمئن باشید، من آقای موسوی نژاد اینو که عرض می‌کنم به خاطر اینکه دغدغه‌ای کسی نداشته باشه، مطمئن باشد وقتی مرجع تقلیدش فتوا رو داده حتما بر اساس منابع و مدارک بوده، دغدغه‌ای تو این زمینه نداشته باشن. البته نماز قفیله وقتش هم که عرض کردیم حتما باید بین مغرب و عشا باشه.
متشکرم از توضیحات حضرت عالی. 0990-5237 سوال کردن، اگر کسی در ماه رمضان از روی سهو چیزی بخوره و بعد متوجه بشه که روزه است، آیا این روزه رو باید دوباره قضا کنه؟
نه، قضا نداره. خوردن و آشامیدن سهوی در روز ماه مبارک رمضان، یا نه روزه قضا هم همطوره، فرق نمی کنه. نه فقط ما رمزون، این قانونشه. الان هم اگر کسی روزه غذا گرفته بین روز حواسش نبود، یه لیوان آب خورد، حالا که آب رفته پایین متوجه شده که روزه است، نه روزه درسته و دیگه نیازی هم به تجدید نداره.
بله، غذا میفهمم یعنی روزه واجبی به اوتش هست الان داره میگیره. روزه مستحبی چی؟
مستحبی هم همینطوره، هیچ مشکلی نداره. روزه مستحبیتون هم میتونه ادامه بدید.
ممنونم. 0916 60 68 سوال کردن، وام ازدواج گرفتم بعد شوهرم به رحمت خدا رفته، یعنی خانمی بوده که وام ازدواج گرفته، همسرش از دنیا رفته، درآمدی ندارم که اقساطش رو پرداخت کنم. گذاشتم این مبلغ رو تو بانک و از سودی که میده بانک قسطاشو میدم، حالا آیا به این پول خوب سرلق میگیره؟
خب این هم قاعده ایست که بارها و بارها شاید تو بسیاری از برنامه هامون این قانونش رو ذکر کردیم و اون این است که شما اگر از اون بدهیتون مقدارش رو پرداختید، یعنی امروز که روز شنبه سر سال خمسی شماست، این خانم ملاحظه میکنه میبینه که مثلا فرض کنید که 5 میلیون بانک گذاشته به عنوان سپرده گذاری، این 5 میلیون وقتی تو بانک گذاشت هنوز قسط نداده بود، ولی امروز که روز شنبه است و امروز که سر سال خمسیشه میبینه خب الحمدلله از این 5 میلیون تا حالا 1 میلیونش رو قسطش رو دادی، به اندازه‌ای که قسط داده مثلا 1 میلیون اینو دیگه باید خمسشو بده. چرا؟ چون بابت 1 میلیون دیگه ایشون بدهکار نیست و خرجش هم نکرده. دو تا شرط داره، یک بابتش بدهکار نباشد و شرط دوم این که خرج نکرده باشه، یعنی براش پسنداز شده خمسش باید بده. بله 4 میلیون بقیهش خمس فعلا، اگه 5 میلیون بوده 4 میلیون بقیهش فعلا خمس نداره، اون 1 میلیون مثال زدیم ما، به اندازه 1 میلیونی که مثلا خمس داره بله خمس اون رو بده، چون اون رو بدهکار نیست.
متشکرم از جناب استاد وحیدپور و از همراهی شما بینندگان گرامی با شبکه جهانی ولایت. زمزم احکام رو از این رسانه دینی تماشا میکنید، پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان در این برنامه. بریم سراغ پیامکی که بیننده محترم با شما تلفن همراه 0919 82 28 فرستادن. سوال کردنشون که تکثیر فیلم و سریال هایی که در سطح اینترنت به صورت رایگان منتشر شده از نظر شرعی اشکال داره یا خیر؟ آیا فرقی بین این که این فیلم ایرانی باشه یا خارجی باشه در حکم شرعی هست؟ و بعضی این فیلم ها هم به صلاح ترجمه فارسی شده، بعضی هاش هم ترجمه فارسی نشده، آیا اینها تفاوتی در احکام داره یا نه؟
این یه موضوع مهمی است دیگه، یکی از پدیده های جدید، به قول ما میگیم مسائل مستحدثه، خب سابق نبوده، حالا شاید تعبیر کپی رایت میکنن دیگه. بله
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 بله،
همون تعبیر کپی رایت. ببینید کپی رایت به لحاظ مقررات و قانون فکر میکنم هنوز ما قانون مدون و مصوبی نداریم، چون تو این جور موارد ما اول جوابی که میدیم این است که میگیم که تخلف از مقررات جایز نیست.
بله
خب اینجا الان مقرراتی داره نداره؟ اینجوری که بنده اطلاع دارم هنوز ما مصوبه‌ای تدوین شده تو این زمینه نداریم. بله. فقط میمونه حکم شرعی. این رو باید ببینیم آقایون فقها چی میفرمایند. بسیاری از آقایون فقها میفرمایند که مالکیت فکری پذیرفته شده است. یعنی ولو قانون ما نداشته باشیم، مالکیت فکری یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر آقای موسوی نژاد یک کتابی نوشته و این کتاب حاصل زحمت اوست، اسمش هم روش نوشته، هیچ کس حق ندارد که برداره این رو تکثیرش بکنه، حق نداره برداره بدون اجازه او چاپش بکنه. این رو میگن مالکیت فکری، مالکیت معنوی. این رو برخی از آیون مراجع پذیرفتن ولو قانونی هم در این زمینه نداشته باشیم، ولی برخی نخیر، مثل حضرت امام. حضرت امام میفرمودن که چنین چیزی منشأ شرعی نداره. بله. یعنی اینجوری نیستش که شرع مقدس اسلام ما رو ملزم کرده باشه به این که مثلا شما یه تیکه‌ای از کتاب فرض کنید، عرض کردم، مثال زدم، کتاب مال آقای موسوی نژاد تألیف کرده، شما آیا مثلا یه تیکه‌ای از این کتاب رو میخواد بردارید؟ این رو به قول قدیمی‌ها میگفتن استنساخ. بله. الان میگن تکثیر. من میخوام اینو برم کپی بکنم بردارم حالا استفاده بکنم به هر طریقی. از امام میفرمودن نه، ما چنین چیزی رو براش دلیل شرعی نداریم، ولی خیلی از آقایون مراجع قبول کردن، از جمله مقام معظم رهبری، از جمله از آیت الله مکارم و بعضی از فقهای دیگر. بنابراین فکر میکنم تو این زمینه حتما باید به فتوای مرجع تقلید خودش
گذشته ها و فتوای قدما از عنوان حق التالیف استفاده.
حق التالیف بله. حق التالیف
الان که اومده مدار پیشرفته
بله شد. الان وسعت بیشتری پیدا کرده
بله.
الان مالکیت معنوی بسیاری از چیزها
شاخه از علم حقوق شده و خیلی تعریف داره
مفصل بحث بسیار مفصلی بله. در این حال چون این تفاوت فتوا درش وجود داره حتما مراجعه کنن به فتوای مجلس تقلیدشون. ضمناً بله اینم تفاوت گذاشتن آقایون بین این که مال غیر مسلمان باشد اون چیز که شما میخواد تکثیر بکنید یا مال مسلمان، اینم تفاوت داره.
حالا یک من همین چیزایی که شما فرمودید ایرانی باشه خارجی، حالا بعضیش هم زیرنویس فارسی داره ترجمه شده است یا اصلا زیرنویس نه کلن صداگذاری فارسی شده به زبان فارسی، بعضیش هم اینطوری نیست، اینا تفاوتی در حکم
ایجاد نمیکنه.
فرمودی اگر ایرانی خارجی باشه تفاوت داره.
اینو برخی از آقایون بله تفاوت قائل شدن.
خیلی متشکرم از حضرت علی و از دقت نظر شما بینندگان عزیز. بعضی از سوال ها کاملا کاربردی هست و مبتلا به هست، بعد دقت داشته باشیم اگر میخوایم استفاده بکنیم از آنچه که در فضای مجازی قرار گرفته، گاهی علاقه شخصیمون هست گاهی نه، واقعا نفعی داره برای ما. حالا جدای از اون فیلمایی که از نظر شرعی خوب دیدنش درست نیست و ممکنه از نظر معنوی خیلی هم ضرر داشته باشه، اونا کار نمونه که حکمش معلومه، اونا قطعا اشکال داره. اگر اینطوری هست باید این چیزی که قانون هست مراعات کنیم و فتوای مرجع تقلید خودمون هم حتما در این مسائل لحاظ بکنیم طبق توضیحی که استاد وحیدپور فرمودن. 09906009 سوال کردن آیا نمازگزار باید لحن و لهجه عربی رو داشته باشه در نماز یا اگر به لحن فارسی هم بخونه صحیحه؟
در صحت نماز لحن دخالتی نداره
منه.
بلکه فقط کافیست که حروف رو درست ادا کنه. یک توضیح بدم چون دیگه مبتلا به دیگه، همه الحمدلله اهل نمازن، همه میخوان نماز بخونن، نماز واجب مستحب روزی حداقل 17 رکعت باید نماز بخونی، خیلی مهمه. ما وقتی میگیم نماز را صحیح بخواند این مربوط به علم تجوید نیست، صحیح خانیه. اون چیزی که در علم تجوید یا علم الحان میاد اون بحثش جداست که کسی مثلا قاری قرآنه، صوت زیبایی داره، با لحن میخونه، ممکنه نمازش هم که میخونه با همون صوت و لحن میخونه، خیلی هم قشنگ خوبم هست. اما دیگران چی؟ دیگران که این صوت و لحن رو ندارن نمازشون باطله؟ خیر، نیازی به این صوت و لحن نیست. اون چه که مهمه اینه، مثلا من مثال بزنم، ما تو حروف الفبامون، تو حروف الفبای عربی حروفی داریم که مشابه همن، یعنی برای ادای اون حروف عرض می شود که ما وقتی میخوام ادا بکنیم تقریبا شبیه هم ادا میشن. مثلا شما میگی ز ر ز، شما میگی صاد واد، میگی تا لا، میگی دال لال، چهار تا حرفه. این خیلی جالبه، چهار تا حرف شبیه به همه که مخرج ادای این حروف با هم مختلفه. صحیح خوانی یعنی این که من وقتی نماز شما رو میشنوم مثلا میگه صراط الذین، لال باشه ز نباشه، اگر گفت بله الذین این غلطه چون این حروف مشابه به همه، بعضی حروف نه تشابه نداره، مثلا کاف ایاکه دیگه چجوری دیگه میشه خون؟ همینه این دیگه غلط و صحیح نداره، فارس باشه عرب باشه هرچی باشه ایاکه. حالا بعضی ها میگن ایاکه خیلی خوبه، نه میگه مثلا ایاکه اب نداره، اشکال نداره، ولی تو حروف مشابه نمیشه، باید رعایت بکنه. چرا؟
به خاطر مخارج حروف،
مخارج حروف مشابهه.
بله.
بله مثلا فرض بفرمایید که میگه الله الصمد، خب حالا اگر گفت الله الصمد، بابا این سینه فرق میکنه، معنای کلمه اصلا عوض میشه، صمد یعنی کود، صمد با سین یعنی کود، صمد با صاد یعنی بینیاز، خیلی فرق میکنه و یه معنای غلطی پیدا میکنه. اگر اینا رو رعایت بکنه نماز صحیحه، دیگه حالا لحن داره نداره، قواعد تجوید رو رعایت میکنه رعایت نمیکنه، این اندازه اگر حروف را که مخرج مشترک با هم دارن نزدیک به هم دارن اینا رو رعایت بکنه، و الا واو واو واوه دیگه چیزی نداره که، همیناست، سین و ساد و نمیدونم ز و لال و ایناست، اینا رو اگر رعایت بکنه حمد و سوره و اذکار نمازش صحیح خواهد بود.
جناب استاد بهتور، حالا در خصوص قالب افراد که خب سوادشون راه میده که این مطالب رو فرا بگیرن، این مطلبی که حضرت علی فرمودید مشاری کاملا درست است. بعضی از افراد که حالا سنشون هم بالا هست، از گذشته ها بودن، سواد ندارن، ممکن اصلا تفاوت بین این مسائل متوجه نشن. حالا ممکنه با تمرین و نگاه کردن به تلفظ مقداری یاد بگیرن، اما این که از روی علم آگاهی باشه نتونه. اگر اینها براشون اشکالی به وجود بیاد، تکلیفشون چیه؟
یعنی عاجزن دیگه.
بله،
اگر ناتوان از یادگیری باشن دیگه تکلیف نداره. به شما میگم همونجوری که بلدی دیدید، بله. بعضیا شما هی میخوای اصرار بکنی درستش بکنه، بعد میبینی که
خرابتر
میشه. بله. اصلا اینا رو ما نباید دست به ترکیبشون بذاریم. هیچ چیز بذار همونجوری بخونه.
بله. پذیرفته میشه.
بله بله، همونجوری که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بیشتر از این از او تکلیف خواسته نمیشود.
متشکرم و ممنونیم از جناب استاد وحیدپور از توضیحاتی که در پاسخ به سوال‌ها می‌فرمایند و از همه شما هموطنان عزیز در جای ایران اسلامی و همه بزرگوارانی که در اقصی نقاط جهان بیننده برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت هستند. فرصت مغتنمیه برای اینکه پاسخ سوال‌های شریعتون رو خیلی زود و سریع از زبان کارشناس برنامه زمزم احکام استاد وحیدپور دریافت کنید. بازم بریم سراغ سوال‌هاتون. خانم محترم از کشور عراق سوال کردن. جناب استاد وحیدپور، من یک ماه روزه دارم، نمیتونم قرضی بگیرم، باید چه کار کنم؟ حالا نمیدونم منظور از قرضی.
خیلی سوال روشن نیست.
بله.
برداشت شما چیه؟
حالا قرضی یعنی شاید بگم مثلا کسی برام انجام بده، یا اینکه نه ندارم پولی که بعدنم مثلا اگه به عهده‌ام بمونه بگم برام.
من فکر میکنم منظورشون این است که یک ماه روزه قضا دارن، الان هم توانایی قضا کردن
نداره.
فکر میکنم این باشه. از گذشته روزه قضا به عهدشه، الان هم این دیگه، الان شاید مثلا مریضه. داشتیم هفته گذشتم تو سوالاتمون همین بود، توضیح دادیم. ببینید، کسی که از گذشته روزه قضا رو داره، وظیفش این بوده که قضا کنه. یعنی 11 ماه بین دو تا رمضان فاصله بوده، تنبلی کرده، میتونسته روزه رو نگرفته.
بله.
و این قضا به عهدش هست، ولو الان نمیتونه. الان پیر، ناتوانه، عرض میشود مریضه، الان نمیتونه قضا کنه. مثل حجه، توضیح دادیم، مثل اینه که کسی در زمان جوانی پول داشته، توان جسمی داشته، همه چی بوده، حج برش واجب شده، نرفته. خب نرفته که حج به گردنش مونده، چاره ای نداره. اینم همینطوره. در هر صورت روزه به گردنش هست، باید این یک ماه قضا بشود، ولی که الان توان نداره، عاجزه، مریضه، این باید وصیت بکنه. وصیت بکنه که یک ماه برای من روزه بگیرید. این مال این کفاره هم داره. کفاره چی داره؟ کفاره تأخیر. چون ایشون باید بین دو تا ماه رمضان، همون سالی که ما رمضونش روزه رو نگرفت، باید قضا میکرد. تأخیر انداخت، برای هر روز 750 گرم عرض میشود که کفاره باید به فقیر بدهد. یه نکته اینجا عرض بکنم. معمولا یک ماه رو شاید کسی اینجور نباشه که عذر داشته باشه. نمیدونم، ما این مسئله که گفتیم فرض رو بر این گرفتیم که یک ماهی که ایشون خورده عذر داشته، مثلا یک ماه مسافر بوده.
بله.
ولی خدای نکرده یک ماه رو روزخوری عمدی کرده باشه، حکمش فرق میکنه.
بله. حالا یک ماه ممکنه در چند سال
ممکنه مقدر. بله، به قول شما در چند سال.
بله.
جمع شده شده یک ماه.
بله. ممنونیم از جناب وحیدپور. بله، عزیزانی که پشت خط ارتباطیه ما هستن و میخوان سوالشون رو از طریق تلفن با کارشناس محترم برنامه در میان بگذارن، خدمتشون هستیم. جناب دلاوری از تهران، خدمتون من سلام میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای موسوی نژاد و خدمت آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقا یه سوال از خدمتون داشتم. یه سری دعاها هست مثل دعای ابو حمزه یا دعای جوشن کبیر که خب توی ماه مبارک رمضان میخونن، یا دعای کمل که معمولا شبای جمعه میخونن، یا دعای توسل سه‌شنبه شب میخونن. می‌خواستم ببینم اینا رو اگر کسی در ایام هفته، یعنی مثلا دعای کمل شب جمعه نخونه، دعای کمل دوشنبه بخونه، یا مثلا دعای ندبه که صبح جمعه میخونن و مثلا چهارشنبه شب بخونه، آیا اون ثوابشو میبره؟ بعد یه سوال دیگه هم داشتم در خصوص وسواس. آقا من خیلی بسیار بسیار وسواسیم، مخصوصا توی طهارت و نجاست و غسل و اینجور چیزا. بارها هم تو این برنامه شما گفتید ولی متاسفانه من گوش نکردم. حالا دیگه این دفعه بگید، حتما من گوش میکنم انشالله که دستتون درد نکنه. تشکر از
موفق باشید.
سلام
علیکم. ممنون. بیننده محترم بعدی ما جناب صادقی از سیرجان. سلام میام خدمتتون آقای صادقی.
سلام عرض کردم خدمت شما آقا وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سوالی داشتم آقا، خواستم بپرسم.
بفرمایید. این مقدار بلندتر.
تسنداز جهت جهاز دختر میخواستن چه صورت بهش خواهد تعلق میگیر یا نمیگیر؟ چون یک جا نمیتونیم که بگیریم
دختر.
تسنداز کنیم تو بی طول خواهد تعلق میگیری یا نه؟
بله. مرجع تقلیدتون هم میفرمایید؟
مرجع تقلیدم از دو آیت الله رحمتی سیرجانی.
خیلی متشکر. انشاءالله سوالت رو مطرح میکنیم.
خیلی ممنون.
بله. موفق باشید. بیننده محترم بعدی ماست خانم طهری هستن از اصفهان. بله خانم مطهری درسته. خدمتتون سلام میگم. بفرمایید.
سلام حاج آقا.
سلام علیکم.
علیکم سلام و رحمت الله.
بفرمایید.
حاج آقا یه سوال داشتم که من بخوام پدر مادرم فوت کردن بعد من اگه بخوام نمازشون رو بخونم میتونم به صورت نشسته بخونم؟ اونم یه نوع نماز مستحبی به یه شکلی میتونیم بگیم مستحبیه، حتی نمازهای واجبشون رو میخونم ولی برای من مستحبی میشه و میتونم نشسته بخونم. یه سوال دیگه هم این که نمازهای آیات یا نمازهایی که مثلا در سفر بودیم که شکسته بوده حالا قبلا نمیتونستم بخونم الان میتون باید حتما قضاشو به جا بیارم؟ همین دیگه. دستتون درد نکنه.
موفق باشید. خدا نگهدارتون. بله. سکا خانم حسینی از تهران هم سوالشون رو میخوان مطرح کنن. سلام خدمتتون. بفرمایید.
سلام علیکم. وقتتون بخیر.
خواهش میکنم.
سلام باشید.
میخواستم از خدمت آقا
سوال داشته باشم. من
یه مقدار بلندتر صحبت کنید. ببخشید.
از خدمت آقا یه سوال داشته باشم.
بفرمایید.
من یه مدتیه که احساس میکنم اصلا نماز خوندنم لذت نمیبرم. به این صورت که مثلا گاهی اوقات سم شدم فکر میکنم میگم حالا مثلا من این نماز رو اینجور بخونم اصلا خدا محتاج نماز ما نیست یا نمیدونم مثلا چی بگم. خودم هم از این نماز خوندنم لذت نمیبرم. یعنی همه کارهایی که ما انجام میدم یا مثلا کاری که واقعا در اسلام گفته همه رو انجام میدم ولی از نماز خوندن خودم نمیدونم مثل قبلا ها لذت نمیبرم. حتی از نماز شب خودم خیلی از بابت عذاب میکشم. حالا نمیدونم مبنایی برای گناه شده، مبنایی برای لقمه حرام شده، نمیدونم خودم واقعا اینجا موندم توش. یعنی خیلی نمیدونم سوالم برسم.
بله انشاءالله سوالتون رو مطرح میکنیم. متوجه سوالتون شدیم. چشم. انشاءالله جناب آقای وحیدپور راهنمایی میفرمن. موفق باشید. بیننده محترم بعدی ما جناب زینعلی از باکو. خدمتون سلام میگم آقای زینعلی.
خسته نباشید.
سلامت باشید. بفرمایید.
ببخشید سوال این است که از کسی که قرآن میخونه بعد رعایت تجوید را نمیکنه.
بله.
یعنی قرآن با پول میخونه یعنی اجر میشه برای کسی قرآن میخونه خودش تجوید را نمیدونه اصلا. این میتونه با اجر گرفتن قرآن بخونه یا نه؟
خیلی خوب سوالتون رو مطرح میکنی. موفق باشید. خدا نگهدار شما. خب بینندگان عزیز و ارجمند یه فاصله کوتاهی از همکاران میگیریم. انشاءالله در خدمت شما هستیم با پاسخگویی به سوالهای تلفنی شما.
حضرت علی علیه السلام می فرمایند کسی که نهان خود را اصلاح کند خدا آشکار او را نیکو گرداند و کسی که برای دین خود کار کند خدا دنیای او را کفایت فرماید و کسی که میان خود و خدا را نیکو گرداند خدا میان او و مردم را اصلاح خواهد کرد.
بسیار خرسندیم که توفیق خدمتگذاری شما عزیزان رو داریم در شبکه جهانی ولایت و در برنامه زمزم احکام و انشالله بتونیم از این وقتی که هممون در اختیار برنامه قرار میدیم چه دستان در کاران و چه شما بینندگان عزیز فرصت سودمند و مغتنمی برای همه ما فراهم بشه که قطعا اینطوری هست. بریم سراغ سوالهای تلفنیتون و پاسخهایی که استاد وحیدپور میفرمان. جناب وحیدپور، دلاوری از تهران سوال کردن، دعاهایی که وارد شده مثل کمیل، مثل توسل، که حالا مرسوم مثل شب خاصی از هفته، اگر در ایام دیگه هفته بکنیم ثواب لازم رو داره یا نه؟
دو تا مطلبه. مطلب اول این است که هیچ نهیی نشده، منعی نشده که این دعا رو در وقت دیگر نخوانید. نه نه، دعا دعاست، دعا یعنی نیایش، دعا یعنی خدا رو خوندن، خدا رو صدا زدن. اللهم انی اسالک، اللهم انی اسالک، حالا میخواد شب جمعه باشه یا شب شنبه باشه یا روز باشه یا شب باشه، فرقی نمیکنه. اللهم انی اسالک یعنی خدایا من از تو میخواهم، سوال مختلف مثلا تا آخرش. این حالا اگر روز بخونه اشکالی داره؟ یعنی مضمون دعا مضمونی است و محتوایی است که در همه زمانها انسان میتونه اون را بخواند و خدا را به اون نیایش کند.
بله.
که اشکال نداره، منعی هم نرسیده، حرام هم نیست، هیچ کجا هیچ دعایی ما نداریم که شرع مقدس فرمونده باشد این دعا رو وقت دیگه شما بخواد بخونید حرام است. نه نداریم این رو. ولی نکته دوم این است که حالا ما میخونیم، فرض کن کسی عاشق امام زمان است، دعای ندبه رو جمعه که میخونه مثلا، فرض کن مثال میذارم، صبح دوشنبه میخونه، یه هفته دو بار من میخونم، بحث ثوابشه، آیا همون ثوابی که وعده داده شده خواهند داد یا نه؟ اینجا به ما فرمودن که شما به قصد رجا بخون. یعنی چی؟
به امید،
به امید
ثواب،
به امید ثواب.
بله.
مثلا میگن آدمیزاد به امید زنده است.
بله.
همینه دیگه. به امید شما بخون، یعنی ناامید نباش، خدای متعال ثواب ان شاء الله خواهد داد، اما چقدر ما نمیدونیم. دیگه اینجا چیزی نگفتن که آیا به همون اندازه ثواب میدن یا به اون اندازه ثواب نمیدن، کمتره، چقدره، اینو دیگه نمیدونیم. این دیگه چیزی نیست که وارد شده باشد. ولی میگم به قصد رجا، به قصد رجا شما بخون. مثل نماز شبه. حالا من اینو مثالم بزنم، مشابه اینو ما داریم توی اعمالمون. مثلا نماز شب میگن که بهترین وقتش نیمه شبه، نیمه شب شرعی تا اذان صبح. ولی میگه که خب حالا شما فرض بفرمایید که همون اول شب هم بخون. اول شب چیه؟
خب بخوابی قبل از
خواب. خب بخوابی مثلا بخون، اب نداره. خب اینجا چجوری؟ به قصد رجا بخون، به قصد رجا بخون، یعنی همونو خوندی در وقت خودش نخوندی، ولی به این امید که انشالله اون ثواب به شما میدم. در دعاهام اینه، مشکلی هم ایجاد نمیکن.
متشکرم، ممنونم.
از معذرت میخوام، ببخشید، این دعو عادت نشه.
بله.
معنای این صحبت ما این نیست که از فردا بگم خیلی خوب پس گفتن پس بنابراین جلسه رو میندازیم دعای ندبه صبح روز دوشنبه. نه، ورودش مال مثلا دعای ندبه روز جمعه است، صبح جمعه است.
یعنی میخواهید بفرمایید خلاصه پاسخ حضرت علی میشه مضمون این دعاها اختصاص به زمان خاصی
نداره.
اما چون دستور خودشون هست که توصیه کردن در این ایام باشه، ما اگه هر دو رو مراعات کنیم ثواب بیشتری میبریم. خیلی ممنون. مطلب بعدی جناب دلاوری از تهران، این بزرگوار که در خصوص وسواسی خودشون پرسیدن و قطعاً هم جناب استاد وحیدپور در فرصت‌های قبل راهنمایی کردن، نه جناب علی بلکه بعضی دیگر از بینندگان عزیزمون که این مشکل متاسفانه دارن. خب حالا هم تقاضا میکنیم جناب استاد وحیدپور راهنمایی بفرمایید. اون تا مشکل اصلی اینه که خود شما انشالله باید اون اراده لازم رو داشته باشید، اگه اراده کنید قطعاً این مشکل برطرف میشه. حالا جناب وحیدپور،
خب ببینید، من شاید اون چرا که میگم تکراری باشه ولی چاره ندارم. در هر صورت اگر یک کسی به پزشکم مراجعه بکنه، اگر بیماری همون بیماری باشه، تجویز پزشکم تکرار خواهد بود، چاره ای نداریم. ببینید، ما باید ببینیم علت این که این آقا وسواس به خرج میده چیه. چرا شما وسواسی هستید؟ ببینید، فکر کردید؟ شاید ایشون میگه شدت تدین منه، دغدغه دارم، من میخوام وضوم درست باشه، نمازم درست باشه، غسلم درست باشه. پاسخش این است که شما بیشتر دغدغه دارید یا دین؟ دین بیشتر دغدغه داره که اعمال شما صحیح انجام بشه. دین به من شما گفته همین مقدار، گفته من بیش از این از شما نمیخوام و نبایدم جوری دیگه باشه. به شما فرموده است که وضوی شما باید نرمال باشه، متعارف باشه. دین به شما گفته که 4 بار وضو بگیری. دین به شما گفته نیم ساعت زیر دوش بیستید. نیم ساعت که کمشه. کسی که میگه من 5 ساعت زیر دوشم، 5 ساعت تو حمامم، واقعا دین اینه؟ و بعضی وقتا رفتار شخص وسواسی رو که دیگران میبینن فکر میکنن دین یعنی این. میگه دین خلاصه شده در این؟ که تمام 24 ساعت وقت تو صرفش کردی؟ یا آقای به من میگفت که وسواس بود بنده خدا، خیلی مراجعه به ما میکرد، خیلی میگفت زندگیم خلاصه شده، معذرت میخوام، معذرت میخوام، معذرت میخوام، زندگیم خلاصه شده این که ساعاتی توی دستشویی باشم، میرم برای دستشویی مثلا اینه، باید ساعاتی باشم، خودم میشونم، باز میگم نه نشد،
بعدش هم ساعاتی به فکر این باشم که آیا درست انجام شد یا نه،
فکرش مشغوله
اصلا بده.
فکرش خب کی این مسلمان به کار دیگه‌اش میرسه، به زندگیش میرسه، در حالی که مسلمان باید هم دنیا داشته باشه هم آخرت داشته باشه. آخرت شما چیه؟ این است که نماز رو بخونی. نماز رو مگه چقدر نماز 10 دقیقه یه ربع میکشه تمام، خوب صحیح میخونی میری سراغ کارت. وضو چقدر میکشه؟ 2 دقیقه میکشه تمام. غسل چقدر میکشه؟ 5 دقیقه. کل این عبادت‌های ما اونچنان وقتگیر نیست اگر اینجوری باشه که پس بنابراین دین آمده است که دنیا رو از ما بگیره. اینجوری نیست. ما نباید اینجور فکر بکنیم. عکسشو باید ما فکر بکنیم.
خودشون اگه مقدار تعقل کنه دستورات تعالی بخش و حیات بخش ما برای این اومده که سر یک مسئله کوچک راجع به طهارت و نجاست ساعت‌ها ما رو معطل بکنه فکر کنیم. خب اگر واقعا دین اینطوری باشه که اصلا عقل در پذیرش اون تردید میکنه،
قطعا نیست. این نیست.
بله.
وقت بدیش این است که شخص وسواسی های مساوی نجات همه اینا رو نسبت به دین میده. میگه که نه
فکر کنه بهتر انجام داره.
بله 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 بله. میگه من بعد 4 بار وضو بگیرم اون وقت حتما بهتر از دیگران.
خیلی به دلم بچسبه.
و وضوی شما رو باطل میدونه. وضوی منو باطل میدونه. میگه چه وضوی تو گرفتی؟ وضوی همه رو باطل میدونه، وضوی خودشو درست میدونه. و اینا خودش نشانه این است که اون عمل خلاف است. و در روایت هم داری شخص اومد خدمت امام صادق عرض کرد که آقای ابن رسول الله ما دوستی داریم، کسی داریم که اینجوری وسواس، ولی خیلی آدم خوبیه. این خیلی تکون دهنده است این روایت. حضرت فرمودن آدم خوبیه. چه جور آدم خوبیه؟ شیطان وسوسش کرده، اسیر شیطان شده. خود قرآن رو میفرماد دیگه، ما نمیخونیم تو سوره مبارکه آخر قرآن دیگه میخونیم دیگه، الذی یوسوس فی صدور الناس
من الجنة.
اینه وسوسه است، این شوخی هم نداره. بدانیم که شیطان بر ما مسلط شده. اگر میخوام شیطان، آقا من خیلی ساده بگم، یکی معتاد به مواد مخدر میشه، اونم شیطانه، معتاد شیطانه، انس هست گرفتارش کرده. یکی هم مبتلای به وسواس میشه، اینم اعتیاده، اینم گرفتار شیطان است. اگر میخواد شما راحت بشید که ایشون فرمودن که من بگم گوش میکنن، اگر میخواد واقعا راحت بشید کاری بکنید که این شیطان از روحتون بیرون بره و دست رد به سینش بزنید، اونم چیزی جز اراده و تصمیم قاطعانه نیست. یعنی باید تصمیم بگیرید، تصمیم بگیرید الان امشب نماز مغرب باشه یه دونه وضو بگیرید.
جناب آقای ولیطور الان ایشون به هر حال با یه مسجدی مرتبط هستن، اون نزدیک محلشون، محل اسکانشون، امام جماعتی داره، مؤمنینی که اونجا رفت آمد میکنن، همونا رو الگو قرار بده ببینین چه کار میکنن، وضو چه جوری میگیرن، امام جماعت مسجد رو ببینه، مؤمنین اونجا هستن. بله، وقتی اینا رو نگاه میکنیم این همه آدم وقتی دارن یه روش رو میرن، من یه روش دیگه، معلوم میشه کار من یه اشتباهی هست درش. خیلی متشکرم از راهنمایی حضرت عالی. بریم سراغ بیننده محترم بعدی، جناب صادقی از سیرجان گفتن که من برای تهیه جهیزیه دخترم پس انداز میکنم، آیا خمس بهش تعلق میگیره؟
خب ببینید دو جوره. یه وقت است که انسان خود وسائل رو میخره و جمع میکنه، یخچال خریده گذاشته کنار، فرش خریده گذاشته کنار، مثلا ماشین لباسشویی خریده گذاشته کنار. یه وقت است نه، میگه اینا ممکنه از مد بیفته، در زمان خودش دیگه به درد نخوره، پول رو جمع میکنم من. دو جوره. اگر خود وسایل رو خریده گذاشته کنار، تقریبا میتونم بگم که اکثریت آقایون فقها، شاید هم همشون، فکر میکنم همه میفرمان خمس نداره برای کسی که ناچار بوده ها، یعنی نمیتونه دخترش که ازدواج کرد یه دفعه در عرض یه هفته پول از کجا میاره یه دفعه جهیزیه بخره، این ناچاره، ناچاره تا یه چند سال اینا رو بخره و انبار کنه کنار بگذاره، این خمس نداره. اما اگر پول رو ایشون پسنداز کرده، پسنداز پوله، خب پول مصرف نشده، پول شما چیکارش کردی؟ پول تو بانکه، تو حسابه، پسنداز مصرف نشده. قانون خمس چی میگه؟ میگه سر سال خمسی وقتی سال گذشت این مصرف نشد خمس دارد. اینجا خیلی از آقایون میفهمن این خمس داره و کار مشکل میشه، مگر بعضی از آقایون که میگن اب نداره، پول رو هم جمع کرده به نیت خرید جهیزیه جمع کرده، باز خمس نداره. پس در مورد پول تفاوت فتوا وجود داره، ولی در مورد خود جنسی که به عنوان جهیزی خریدی گشتی کنار، نه اونو همه میگن خمس نداره.
متشکر و ممنونم از راهنماییتون. سرکار خانم طهری هم که سوال مطرح کرده بودید که در خصوص نمازهای قضایی که برای پدر مادرشون هست میخوان به صورت نشسته بخونن، سوال کردن که آیا از نظر شرعی درست هست یا نه.
خیر، نماز قضا یا نماز ادا شرایطش یکسان، هیچ فرقی با هم نمی کنه. شما وقتی نماز ادای خودتون رو دارید ایستاده میخونید، نماز صبح، ظهر، عصر و مغرب عشا، بعد همون نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب عشا، مثلا فرقش اینه که این قضایی مال کی میخونید؟ مال میت رو میخونید. وقت شما مال خودتون ایستاده میخونید، مال اون نشسته، نماز واجبه. نماز ایشون اشتباه فرمودن، میگه که خب این که مستحبه، نه اینو نمیگه نماز مستحبی، این نماز واجبه.
بله،
مثل این است که من یه سوال میکنم، شما اگر نماز قضای خودتون رو میخواد بخونید، نه مال پدر مادر، نماز قضایی که مال خودتونه، واجبه یا مستحب؟ واجبه. چه جوری میخونید؟ حتما ایستاده میخونید. نماز قضای پدر مادر یا هر کس دیگر رو هم که بخواد بخونید، اونم نماز واجب است و نشسته درست نیست.
حالا این سوال به ذهنم اومد، فکر میکنم تو فهوای سوالای ایشون هم بوده، اگر خود ایشون نماز قضا داشته باشن الان نتونن ایستاده بخونن، میشه نشسته؟
یه بحث دیگه است، عرض کردم شرایط ادا و قضا یکسانه. اگر یه کسی بگه که من نماز اداییم هم الان روی صندلی میخونم،
بله،
نماز اداییم هم نمیتونم دیگه.
خب قضایی که به
وقت قضایی رو چی؟ اونجا یه جواب میدیم، میگیم که خب حالا امید به بهبودی خودت داری، چون نماز قضا لزوم نداره الان بخونی،
بله،
عجله بکنی که. میگه آره انشالله من الان فرض کن که پامو گچ گرفتم، بعد یه میرم تو پام کار گذاشتم، ولی 4 ماه دیگه 6 ماه دیگه انشالله خوب میشم. میگیم نماز قضا تو بذار برای همون 4 ماه 6 ماه دیگه که ایستاده بخونی. ولی یه کسی نه دیگه، الان سنش دیگه اقتضا میکنه که همش نمازاش شکسته چیزه، نمازاشو نشسته بخونه، مثلا 80 90 سالشه، این دیگه امید به بهبود نداره، نماز قضاش هم میتونه اون نشسته بخونه.
سوال بعدیشون بود که نمازهایی که در سفر از من قضا شده شکسته هم بوده، الان باید حتما قضا بکنم و اونو؟
بله حتما قضا داره، هر نماز واجبی. حالا ایشون فرمودن ببینید هر نماز واجبی فرق نمیکنه، نمازهای یومیه شما بوده در سفر مثلا جوری شده نخوندید، بله نخوندید، الان جبرانش به این است که اون نمازها رو انسان قضا بکنه. بله نماز آیات را فقط چند تا از آقایون، حالا ایشون نفهمیدن مقلد کیان، فقط نماز آیات را 3 نفر از آقایون، از سایت الله سیستانی، از سایت الله مکارم و مقام معظم رهبری، میگن که اگر نماز آیات رو در وقت خودش نخوند و فاصله افتاد و مدتی گذشت، دیگه بعدن قضا ندارند. این 3 نفر اونها فقط نماز آیات، و الا نمازهای روزانه شما اگر قضا شده حتما لازم است که قضا کنید. اونم به چه شکلی قضا کنه؟ در سفر بوده شکسته بوده، الان تو خونه شه، الان تو خونه‌ش همون رو، همون نماز رو باید شکسته قضا کنه.
متشکرم از توضیحات حضرت عالی. سرکار خانم حسینی از تهران سوالشون بود که مدتی که از نماز خوندن لذت نمیبرم و اینطوری فکر میکنم که خدا محتاج ما نیست که به این عبادت ها رو ما انجام بدیم، چه کار کنم؟ حتی از نماز شبم هم لذت نمیبرم.
خب این بحث مفصلی داره، واقعش من اگر بخوام وارد این بحث بشم فرصت ما الان به من این اجازه رو نمیده. ببینید حالات روحی انسان همیشه یکسان نیست. ایشون میگن من قبلا لذت میبردم الان لذت نمیبرم، همینطوره. انسان گاهی غذایی رو تا به حال ازش لذت میبرده میخورده، ولی جوری شده که دیگه این غذا رو دوست نداره. این حالات متفاوته، چون میگن روح انسان اوج داره و فرود داره، گاهی نشاط داره گاهی نه، به اصطلاح انقباض داره، انبساط و انقباض داره. اینا یه حالاتی است که روانشناس ها میگن، علما اخلاق میگن، این طبیعیه، اینو نباید ما خیلی وحشت کنیم، ما تا دنبال عاملش باید بگردیم که چی میشه، چرا اینجوری میشه، عاملش چیه. خب عوامل مختلف داره. من به روایت مراجعه میکنم. ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که اونایی که خدا رو عبادت میکنن، بعضیاشون با این دید عبادت میکنن خدا رو که میخوان بهشت را بخرن، یعنی با خدا معامله میکنن، نماز میخونه بهشت بگیره، اینجوریست. طبیعتاً خیلی لذتی توش نیست. پس معلومه که لذت بردن بستگی به اون نگاه ما داره، بستگی به اون دید ما داره. نگاه ما چیه؟ بله؟ هیچ. من دارم با خدا معامله میکنم، خرید فروش میکنم، نمازم میفروشم. خب این خیلی لذتی توش نیست. خدا میگه نماز تو اگر کامل خوندی، سالم خوندی، درست خوندی، ما بهشت به تو میدهیم. میگه حالا لذتم بردی یا نبردی؟ مهم نیستش که. مگه ما فرض کن یه جنسی رو به دیگری میفروشیم بعد از فروشش لذت ببریم، نه، اون پول مهمه. پس ببینید گاهی اینجوریه. دو، حضرت فرمود گاهی بعضی ها عبادت میکنن به خاطر ترس از جهنم. خدای من نماز رو میخونم چاره ندارم، چون نخرم نخونم چوب میخورم، اگر نماز رو نخونم جهنم میرم، پس میخونم. اینم توش لذتی نیست. چه لذتی داره؟ ترسه. مثل بچه ایست که از ترس پدرش فرض کنید که ناچاره بهش میگه برو نون بخر، اینا میره میخره، این واقعا لذت میبره از این؟ نه. فرمود سوم این است که خدا را عبادت بکنیم به خاطر اینکه خدا را شایسته عبادت میدانیم. اگر نگاه این باشه لذت میبره. پس بنابراین یکی از عواملی که لذت نمیبریم دید ماست، دیدگاه ماست. اون دیدگاه اگر عوض بشه، یعنی با نگاه دیگری به عبادت به خدا نگاه بکنیم، حتما انسان از عبادت خودش لذت خواهد بود. البته عوامل دیگر هم هست، عرض کردم که الان فعلا مجال بحثش نیست.
بله، متشکرم. جناب زینعلی از باکو سوال کردن، خدمت این بیننده محترمم ان شاء الله هستیم، این تلفنش رو پاسخ بدیم، بعد بریم سراغ عزیزانی که پشت خط ارتباطی هستن. کسی که قرآن میخونه برای قرائت تجوید، قرائت و تجوید قرآن رو مراعات نمیکنه و برای قرآن خوندن پول میگیره، آیا مجاز به انجام این کار هست یا نه؟
اگر صحیح بخواند اشکال نداره، همون جوابی که راجع به نماز دادیم.
بله.
که گفتم که چه جوریه، عرض کردم نمازم صحیح خوانیش ملاک، قرآنم صحیح خوانیش ملاک.
بله.
یعنی حروف رو درست ادا بکنه، کلمات رو درست ادا بکنه. تجوید، رعایت تجوید مهم نیست، یعنی ایشون مدیون نیست، آیات رو قشنگ صحیح بخواند، روان بخواند، صحیح بخواند، پولی که میگیره حلاله.
متشکرم. سرکار خانم عباسی از زاهدان پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام میام خدمتون، سوالتون رو میشنوید.
سلامون علیک، خسته نباشین.
خواهش میکنم.
سلام بر شما و حاجاها و تمام کسانی که زحمت
دارید. و علیک سلام و رحمت الله.
خودم خیلیتون بده حاجاها، ما باقا داغوتون هستیم.
سلامت باشید.
من حاجاها 54 سالمه و 6 ماه پیش یائسه شده بودم. بعد 6 ماه دوباره همون مسئله مقایدگی و این مسئله که سلا داشتم اتفاق افتاده. مقلد حضرت آقا هم هستم، میخواستم ببینم که آیا این، حالا روز اول که رفتم قصد کردم نماز خوندم و دوباره مثلا خیلی ناراحت بودم و دیدم نه نمیشه، همش باید برم حمام اینا، میخواستم این چند روز نمازها رو بخونم یا نخونم.
بله،
این سه روز کاملا، یعنی اون لکش کاملا یعنی خون بود، مشخص بود که دیگه اون لکه بینی نیست، یعنی 7 روز طول کشید از اولش تا آخرش که لکه بینی داشتم. بله، 3 روز نمازامو نخوندم.
سیده هستید یا خیر؟
نه،
بله،
سید نیستم.
بسیار
خیلی ممنون، متشکرم.
ما ممنون از شما.
خواهش میکنم جناب آقای بهیت‌پور، بفرمایید.
عرض می‌شود که خب ایشون اینجوری که می‌فرمان قطعاً سن یائسگی دارن و خانمایی که سیده نیستن بین 50 تا 60، این حکم که عرض می‌کنم مربوط بین 50 و 60، و الا اگر 60 شون تمام شد بعد از سن 60 باشه، اگر خونی رو ببینن به همون اوصافی که سابقا می‌دیدن، اصلاً حکم حیض نداره، استحاضه است. ولی این حکمی که آقایون فرمودن مال بین 50 و 60، یعنی همین سن ایشون. این خونی که میبینن اقسام مختلف داره، مبتلا به دیگه، خانمای این سنی گاهی واقعا مبتلای به همین مسئله هستن. ببینید گاهی است که خونی رو که میبینن اصلا اون اوصاف پریود رو نداره، یعنی اون شرایط رو نداره. مثلا خانمی قبل از اینکه یائسه بشه چجوری پریود میشد؟ خب میدونن دیگه، 3 روز اول حتما باید خون مستمر باشه، حالا ممکنه روز 4 به بعدم باشه، 4 روز 5 روز اینا. اگر اینجور باشه این یک فرض است، یعنی خانم میگه که من بعد از 6 ماه که یائسه شدم یک دفعه دوباره پریود شدم واقعا، یعنی دوباره مثل همون وقت، یعنی 3 روز اول مستمر بعدم ادامه داشته. یه وقت است نه، اصلا اینجوری نبوده، مثلا یه روز فرض بفرمایید یه خونی دیده، اگر یه روز بوده شرایط پریود رو نداشته باشه، اون قطعا استحاضه است، هیچ تفاوت فتوا هم نداره. اما در فرضی که نه، این خانم 3 روز رو مستمرن دیده، همون شرایط رو داشته، همون صفات رو داشته، خب حالا اینو واقعا چی حساب بکنیم؟ پریود حساب بکنیم؟ استحاضه حساب بکنیم؟ ایشون چون فرمودن که نظر مقام رهبری رو میخوان، ایشون احتیاط میکنن، فتوا نیست، خودشون هم فرمودن توی این مسئله میتونید رجوع به فتوای دیگران بکنید. ایشون احتیاط میکنن، احتیاطش هم به اینه که شما در این ایام کارهایی رو که بر حائض حرام است احتیاطاً انجام ندید. مسجد نرید، مثلا مسجد نرید، دست روی کلمات قرآن نزنید، آمیزش بین زن و شوهر انجام نشود. از اون طرف هم کارهایی که برای مستحاضه انجام بده احتیاطاً، یعنی چی کار بکنه؟ بره غسل استحاضه بکنه، برای هر نماز یه وضو بگیره، نماز رو بخونه، نمازشو ترک نکنه. این احتیاطه. اگر دوست دارید احتیاط رو عمل بکنید، اگر نه ایشون میفرمان رجوع به غیر بشه. مثلا مثال میزنیم، شما رجوع کنید به فتوای از سایت الله سیستانی، ایشون فتوای صریح میدن به این که این چون مانند قبل از یائسگیه، همون صفات و همون خصوصیات داره، هیزه. میدونید هیز، حساب بکنید هیز، بنابراین تا وقتی پاک نشدید غسل نکنید و هیز پریود حساب بکنید، نمازم نداره و بقیه احکام هیز.
خیلی متشکرم و ممنونیم از همراهی شما عزیزان. دقایق پایانی برنامه امروز زمزم احکام رو سپری میکنیم و سوالهای زیاد پیامکی که باقی مونده حالا تلاش میکنیم به تعدادی دیگه از اونها پاسخ بگیم. سوال کردن اگر مطمئن هستیم فرشی نجسه، آیا باید به دیگران که روی اون فرش نماز میخونن این موضوع رو مطلعشون کنیم و بهشون بگیم؟ از سوئد بیننده محترم سوال فرست.
نه لزوم نداره به دیگران فرض کنیم، به مهمان اومده خونه ما، اولا اونجایی مهمه که دست و پای اون طرف خیس باشه روی این فرش میاد، و الا فرش خشکه اونم خشکه، این که اصلا گفتن نداره. حتی اونجایی هم که دست او خیسه یا پای او خیسه، مهمان مثلا الان میاد روی فرش، بهش بگیم نه، نیازی به گفتن نداره.
بله. آقا رضا از آلمان سوال کردن که آیا خوردن تخم مرغ از نظر شرعی مکروهه؟
خوردن تخم مرغ الان باور کنید در ذهنم نیست. نه چون مکروهات، نه این که خیلی دنبالش نیستیم، الان یادم نیست.
کلمه قربتن الالله چطور صحیح تلفظ میشه؟ اینو راهنمایی کنید.
اصلا نیاز به تلفظ نداره. قربتن الالله یعنی کاری رو برای خدا انجام بدید، نماز را. اصلا نیاز نیست که شما بگید که 4 رکعت نماز ظهر میخوانم واجب قربتن الالله. اصلا نیاز نداره بگه. ولی حالا اگرم خواست بگه، تلفظش که مشکل نداره که. بله. قاف رو میخواد بگه چه جوریه؟ قربتن الالله.
نه ایشون روی کلمه اون الا بحث داره که ان نه هست یا ال هست؟
نه قربتن الا، الا قربتن الا الله، وقتی به هم میچسبه میشه چی؟
الالله،
میشه الالله.
متشکر و ممنونم. سوال کردن خانومی که گوشش سوراخه، هنگام غسل باید گوشواره داخل گوشش باشه؟ یعنی که به اون داخل باید آب برسه؟ شاید
فرق میکنه. ببینید فرق میکنه. معمولاً سوراخ گوشی که گوشواره داخلشه، چه گوشواره باشه چه نباشه، انقدر این سوراخ گشاد نیست که دیده بشه. بنابراین وقتی دیده نمیشود، چه گوشواره داخلش باشه چه نباشه، این جزء ظواهر بدن حساب نمیشه. یعنی به ظاهر نمیگن. ببینید چه آقا چه خانم در غسل باید ظاهر بدن رو بشوید. داخل دهان ما لازمه؟ نه. داخل بینی لازمه؟ نه. داخل اون سوراخی هم که گوشواره درش میکنه لازم نیست شسته شود، مگر اینکه اولا گوشواره نباشه، دوما اینقدر اون منفذ اون وسیع باشه که دیده بشه. اگر دیده بشه اون وقت داخلش باید شسته بشه.
متشکرم. خانم محترمی از افغانستان سوال کردن روزه غذایی که به دلیل عادت ماهیانه غذا میشه کفاره داره؟
اگر تا ما رمضان بعدی غذا کنه نه، تأخیر نندازه در اون 11 ماه، نه دیگه کفاره نداره. اگر قضا نکرد بعدها خواست قضا کنه سالهای بعد، هم قضا کنه هم به خاطر اینکه تأخیر انداخته، برای هر روزش 750 گرم مواد غذای خام رو به فقیر بده.
من در کشور سوئیس زندگی میکنم. وقتی از ایران به سوئیس می اومدم نذر کرده بودم که قرآن کامل بخونم. الان یادم نیست که چند مرتبه نذر کرده بودم که قرآن بخونم. تکلیفم چیه؟
یک بار بخونه کافیه.
چون که یقین نداره.
آه. یقین داره که یک بارش که یقین داره دیگه، بعد که معلومه که. بله. نصف قرآن که نزد نکرده بود،
یعنی تعداد بیشترش،
تعداد بیشترش چون شک داره بیشتر. بله. از یک بار واجب نیست.
بله. 0918 0471، جناب استاد بهپور سوال کردن دود سیگار غبار غلیظ حساب میشه یا نه؟ اگه حساب نمیشه چرا روزه رو باطل میکنه؟
برای روزه شون اصلا دود سیگار جزء بحث غبار نیست، بلکه اون رو جزء شرب حساب میکنن. شرب یعنی آشامیدن، یعنی چیزی را به حلق رسوندن. پس بنابراین سیگار کشیدن همچنان مانند آشامیدن است. این یه بحث تخصصی فنی داره، الان فرصت نیست که اون عرض بکنم، در هر صورت آقایون فقها زیر مجموعه شرب یعنی آشامیدن این رو قرار میدن.
همه فقها چه نظری دارن که روزه رو
بعضیاشون فتوا دارن، اکثرشون فتوا دارن که دود سیگار مبطل، بعضیشون هم احتیاط میکنن.
بله. متشکرم جناب استاد وحیدپور از حضور حضرت عالی استفاده کردیم.
متشکرم از شما بینندگان
عزیز. از شما بینندگان عزیز گرامی حالا ممنونیم از همتون که با ما بودید و از اون عده‌ای که نتونستیم به سوال‌های پیامکیشون پاسخ بدیم خیلی عذرخواهی می‌کنم. ان شاءالله در روز دوشنبه خدمت شما خواهیم بود و همکاران من ترتیبی اتخاذ می‌کنن تا بتونیم ابتدا به این سوال‌های باقی مونده پاسخ بگیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما. Thank you.